با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه، ادامه فصل 12. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یوحنا در رویای خود دید که در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است، با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در مکاشفه فصل 12 آیه 10 الی 12 می خوانیم: آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت: اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او چیره شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. پس ای آسمانها و همه ساکنان آنها شادی کنید. اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از این که می داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. و شنیدم، در اینجا به ما یادآوری می شود که یوحنا بیننده و شنونده این حوادث و اتفاقات است. او نمی خواهد که آن را فراموش کنیم، چون بسیار مهم است. بیرون انداخته شدن شیطان از آسمان باعث شادی عظیم نجات یافتگان در آسمان خواهد شد. با توجه به مکاشفه فصل 6 آیه 9 الی 10، صدای بلند در آسمان ظاهراً به ایمانداران عهد عتیق یا ایمانداران ایام مصیبت عظیم که تا این زمان شهید شده اند اشاره می کند، چون آنها برای دیگر ایمانداران روی زمین عنوان می کنند که مدعی ایمانداران از آسمان بیرون رانده شده است. اولین نمایش بزرگ قدرت که بر علیه شریر پس از مرگ و قیام عیسی مسیح اجرا می شود، بیرون راندن شیطان از آسمان است. این شروع حرکتی است که به سوی به دست گرفتن حاکمیت زمین توسط خداوند عیسی مسیح هدایت می کند. با مرگ عیسی مسیح بر صلیب، راه برای بیرون راندن شیطان از آسمان هموار شد. به آنچه در کولوسیان فصل 2 آیه 14 نوشته شده توجه کنید: او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را با صلیب خود میخکوب نمود، از بین برد. عیسی مسیح با مرگش این امکان را برای انسان فراهم کرد که نجات یابد. خدا با میخکوب کردن سند محکومیت ما بر صلیب عیسی مسیح، بدهی ما به خاطر گناه را لغو نمود. عیسی مسیح تمام آن را پرداخت کرد. پولس در کولوسیان فصل 2 آیه 15 چنین ادامه می دهد: مسیح بر روی صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمان روایان را خلع سلا کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. شخصاً ایمان دارم این اتفاق زمانی شروع شد که او به آسمان صعود کرد و تعداد زیادی از ایمانداران را با خود برد. او اسیران را اسیر نموده و آنها را به حضور خدا برد. آنان ایمانداران عهد عتیق بودند و فکر می‌کنم که اکنون در میان این گروهی هستند که در اینجا می‌گویند اکنون نجات، قدرت و سلطنت خدای ما فرا رسیده است. اکنون چهار آزادی آسمانی که توسط خون مسیح امکان پذیر شده اند آغاز می‌شوند. درباره 4 آزادی زمین که هنوز نیامده است صحبت خواهیم کرد، ولی اکنون در اینجا به 4 آزادی اشاره می‌کنیم که با آمدن عیسی مسیح می‌آیند. 1. نجات که در شخصیت عیسی مسیح به انجام می‌رسد. نجات ما کامل و تمام نمی‌شود تا زمانی که در حضور او باشیم. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 نوشته شده است: ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد، ولی همینقدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. این موضوع زمانی که او به زمین بیاید حقیقت خواهد یافت. من فکر می کنم که این آیه در مورد بازگشت قابل دیدن او به زمین سخن می گوید. 2. قدرت. شیوهی که ملت‌ها قدرت را به کار برده اند غم‌انگیز است. این نکته درباره همه ملت‌های بزرگ دنیا حقیقت داشته است. بعضی از ملت‌ها جنگ ایجاد کرده و مانند آتش سوزان ملت‌های دیگر را نیز در جنگ سهیم کردند. شهرها را نابود کرده و مردم را به قتل رساندند. ملت‌های دنیا از قدرت سوء استفاده کردند، ولی بسیار عالی خواهد بود زمانی که عیسی مسیح قدرت را به دست گرفته و این زمین را کنترل و هدایت کند. 3. و پادشاهی خدای ما به روی این زمین استوار خواهد شد. تا آن زمان صلح، عدالت و آزادی بر زمین نخواهد بود. در دنیای امروزی صلح، عدالت و آزادی به طور واقعی در هیچ سرزمینی وجود ندارد. اما وقتی پادشاهی خداوند عیسی مسیح بر زمین بیاید، دنیایی عالی و باشکوه خواهیم داشت. آنچه در این آیه گفته شده این واقعیت را آشکار می‌کند که در زمان آمدن اولیه عیسی مسیح، پادشاهی او به طور کامل استوار نشده بود. 4. مسیح او قدرت را به دست گرفته است. این سخن نشان می‌دهد که مسیح هنوز قدرت این دنیا را در اختیار ندارد. او امروز پادشاهی خود را ایجاد نکرده و آن را برقرار نساخته است. صبر کنید تا زمانی که او شروع به حرکت کند. تمام این داوری‌ها در ایام مصیبت عظیم آماده ساختن بازگشت او به زمین می‌باشند و به انسان‌ها برای بازگشتن به سوی او هشدار و فرصت می‌دهند و جمعیت انبوهی از انسان‌ها به سوی او باز خواهند گشت. همیشه در داوری خدا اثری از فیض و رحمت خدا وجود دارد. کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می‌ساخت، از آسمان بیرون رانده شده است. این موضوع بخشی از اهداف و روش‌های شیطان را آشکار می‌کند که در تلاش مقابله و بی‌نتیجه ساختن هدف مسیح برای کلیسا در زمان امروزی و برای ایمانداران ایام مصیبت عظیم در آینده است و بنابر این خدمت اکنون عیسی مسیح به عنوان وکیل مدافع را برای ما ضروری می‌سازد. پیروزی برای ایمانداران مورد اتهام از 3 راه می‌آید که در این قسمت عنوان شده است. 1. با خون بره که قدرت معجزه آسایی در خون بره خداست. هرگز این حقیقت را فراموش نکنید. ارزش آن را کم نشماریم. اشارات فراوان به خون بره ضرورت بودن آن را در آسمان به نمایش می‌گذارد. این یک عقیده یا تصویر خشن نیست، بلکه زشتی و خشونت در گناهان ما است که برای او ضروری ساخت تا خونش را برای ما بریزد. اگر من و شما هر نوع پیروزی بر گناه داریم، به این علت است که او خونش را برای ما ریخته است. ما هرگز و هیچگاه قادر نخواهیم بود زندگی پیروزمند مسیحی را خودمان هدایت کنیم. شکست خورده ترین افرادی که تا کنون ملاقات کرده ام افرادی هستند که به نظر می رسد در یک زندگی پیروزمند مسیحی زندگی می کنند. می دانم که همگی آنها به نظر من ضعیف و کم خون هستند، مانند افرادی که نیاز به خون دارند. آنها رنگ پریده هستند و بایستی خون مورد نیاز را دریافت کنند. آنها یک زندگی پیروزمندانه را زندگی نمی کنند، بلکه عیسی مسیح است که زندگی پیروز دارد. اگر هر یک از ما پیروز می شویم، از طریق و به خاطر خون بره خداست. 3. با شهادتی که به زبان می آورند، آشکار می کند که آنها شهیدان حقیقی بودند. آنهایی که به مسیح تعلق دارند، نمی توانند او را تکذیب کنند. در انجیل متا فصل 10 آیه 33 می خوانیم، اما هر که در برابر من بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. شهادت دادن باعث تقویت می شود. البته باید گفت که بعضی از شهادت هایی که امروزه داده می شوند سطحی و ضعیف هستند. تعدادی از این افراد نبایستی شهادتی بدهند، چون افرادی که به ایشان نزدیک هستند از زندگی پست و ناپاک آنان اطلاع دارند و باعث بدگمانی و شک آنها می شود. مکان شهادت دادن در کلیسایی زیبا و مرفه و در محلی که همه ایمانداران به هرچه بگویند آمین میگویند نیست. اگر شما به شیوهی زندگی میکنید که پشتیبانتان شهادت شما است، مکان شهادت دادن شما در دنیای بیرون از کلیسا میباشد. زمانی که با افراد متفاوت دور از خدا یا مخالف خدا روبرو میشوید، اجازه دهید آنها بدانند که شما به مسیح تعلق دارید و مسیح در شما است. با انجام این کار قدرت و نیرو خواهید گرفت. با دادن شهادت ایمان به مسیح یک شخص می تواند محکم و پایدار بایستد. ایماندار ثروتمندی را می شناختم که در یک شرکت بازرگانی کار می کرد که اکثریت همکارانش دور از خدا بودند و گاهی بر علیه خداوند سخنان زشت می گفتند. و وقتی می شنید کسی به خداوند توهین می کرد، با صدای آرام با آن فرد می گفت، می خواهم بدانید که عیسی مسیح برای من چه معنا و ارزشی دارد. او در آن محیط دور از خدا به ایشان شهادت می داد. در متا فصل 10 آیه 33 خداوند عیسی مسیح گفت، اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود، خواهم گفت که او را نمی شناسم. شهیدان حقیقی کسانی هستند که به ایمانشان به عیسی مسیح اعتراف می کنند. کلمات شهید، شاهد و شهادت با یکدیگر هم خانواده هستند. کسانی که به خداوند تعلق دارند در مورد او شهادت می دهند. 3. زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. این جایگاه و سطحی است زمانی که من و شما محبت به خداوند عیسی مسیح را در مقام اول قرار داده و محبت به خود و جانمان را در جایگاه دوم، سوم، چهارم یا جایگاه دیگری قرار می دهیم. مطمئناً بایستی به خودمان احترام گذاشته و شخصیت خوبی داشته باشیم و از این نظر به خودمان اهمیت بدهیم. وقتی خداوند را در جایگاه اول قرار دهیم، دیگر برای ما سخت و دشوار نیست که برای او در این دنیا زندگی کنیم. مشکل بزرگ امروزی برای زندگی مسیحی داشتن قواعد و اصولی برای زندگی نیست، بلکه مهم آنچه است که در پشت این اصول می باشد. آنچه در پشت این اصول و قواعد نیاز دارید، عبارتند از خون بره خدا، شهادت ایمان شما و محبت به خدا که بالاتر از هر چیزی است. محبت پایه اصلی خدمت است. با توجه به انجیل یوحنا فصل 21 آیه 15-17 خداوند به شمعون پتروس گفت، آیا مرا دوست داری؟ زمانی که پتروس در نهایت توانست آن را با هم بگوید، با اینکه در سطحی پایین بود، آنگاه خداوند عیسی مسیح به او گفت، میخواهم تو را به کار بگیرم و گوسفندان مرا خوراک بده. پتروس اولین موعظه کلیسا را انجام داد و شاید بیش از هر انسان و واعظی که به خدا خدمت کرده است دید که در اثر یک موعظه و در یک زمان تعداد زیادی نجات یافتند. در تاریخ نمونه دیگر مانند آنچه پتروس انجام داد نداریم. در ارتباط با بیرون راندن شیطان از آسمان عکس العمل هایی وجود دارند. در آسمان شادی برپا می شود چون این مار قدرتمند، خائن، خطرناک و مرگاور برای همیشه نابود خواهد شد. بر روی زمین وایها و بلاهایی خواهد بود. این وای سوم است که در طی تمام مدت ریخته شدن هفت جام غضب ادامه می‌یابد. تنها تسلی و دلداری برای زمین این است که مدت زمان اقامت شیطان بر زمین کوتاه خواهد بود. یعنی فقط 42 ماه به طول خواهد انجامید. در این مدت بر شدت مصیبت‌ها و زحمات افسوده می‌شود. اژدها به زن آزار می‌رساند. در مکاشفه فصل 12 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زنی که پسری به دنیا آورد رفت. اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3.5 سال در آنجا دور از دسترس مار نگهداری می شد. این آخرین موج حرکت ضد یهودی است که در دنیا حاکم خواهد شد و بدترین آن نیز می باشد، چون شیطان به زمین افکنده شده و می داند که وقت کمی رسیده است. او از قوم اسرائیل متنفر است چون عیسی مسیح از نظر جسمی از این قوم آمده است. این همان زمان رنج و زحمت یعقوب است و به همین علت من از بازگشت امروزی قوم اسرائیل به آن سرزمین خوشحال نیستم. به نظر می رسد بعضی افراد برای دوره آمدن ملکوت 1000 ساله عیسی مسیح به آنجا می روند، ولی در واقع چنین نیست، بلکه آنها برای ایام مصیبت عظیم به آنجا رفتند. البته اگر با توجه به کلام خدا هر دلیلی برای رفتن به آنجا وجود داشته باشد و یا بخواهیم عنوان کنیم. دو بال عقاب بزرگ به آن زن داده می شود تا بتواند به بیابان پرواز کند. افرادی هستند که در اینجا هواپیماهایی را می بینند که قوم اسرائیل را به مخفیگاه خیش می برند و بعضی نیز حدس می زنند که شهر صخره‌ای پترا مورد نظر است. نمی دانم که چگونه هواپیماها در آن محل می توانند فرود بیایند، ولی این مشکل کسانی است که چنین اعتقادی دارند. دو بال عقاب بزرگ مثالی غیر عادی یا خاص برای قوم اسرائیل نیست، بلکه یادآور فیض و رحمت گذشته خدا است که آنان را از مصر نجات داد. در خروج فصل 19 آیه 4 به آنان گفت: شما دیدید که من خداوند با مصریان چه کردم و چطور مثل عقابی که جوجه‌های خود را زیر بال خود می‌برد شما را به نزد خود آوردم. آنها از سرزمین مصر با قدرت، تلاش و توان خود آزاد نشدند. آنها از آنجا بیرون آمدند چون خدا ایشان را بیرون آورد و بالهای عقاب برای آنان یک سمبل شد. اینجا نیز در ایام مصیبت عظیم قوم اسرائیل نخواهد توانست خودشان را نجات دهند و هیچ کس نیز علاقه‌ای برای نجات دادن آنان ندارد. اما خدا با فیض خود به وسیله بالهای عقاب بزرگ به ایشان کمک کرده و از آنان محافظت خواهد نمود. به سوی مکانی که در بیابان برای او آماده شده بود. کتاب مقدس نمیگوید که آن مکان شهر صخره‌ای پترا خواهد بود. این امکان هست ولی نمیدانیم. در ارتباط با این بیابان تفاسیر متفاوتی وجود دارد. پترا تنها مکانی نیست که تصور شده است. بعضی افراد فکر می‌کنند که بیابان ملت‌های دنیا مورد نظر است و یک پراکندگی جهانی دیگر برای قوم اسرائیل به وجود خواهد آمد. با توجه به اینکه خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 16 گفت به کوهستان فرار کنید، به این باور هستم که او در مورد یک بیابان واقعی صحبت کرده است و این مکان وجود دارد که همان مکانی می باشد که قوم اسرائیل در زمان موسی به مدت 40 سال در آنجا به سر برد. این مرتبه به مدت 42 ماه خواهد بود که منظور همان یک زمان و زمان و یک نیمه زمان می باشد. نکته مهم مکان نیست، بلکه این واقعیت که خدا با فیض و رحمت خود از آنان دفاع خواهد نمود. مدت 3.5 سال در آنجا دور از دسترس مار نگهداری می شود. این سخن یادآور این حقیقت است که خدا در گذشته با غذای آسمانی و آب جاری از صخره از آنان مراقبت و نگهداری نموده است. احتمالاً به همان طریق دوباره نیز از آنان محافظت و نگهداری خواهد کرد. در مکاشفه فصل 12 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: مار به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود جاری ساخت تا با جریان آن او را بشوید و ببرد، اما زمین به کمک او آمد، دهان خود را گشود و سیلابی را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. با توجه به این موضوع که بیابان واقعی است، پس آن آب نیز بایستی واقعی باشد. خدا قوم اسرائیل را از آب عبور داده بود، هم در ابتدای حرکتشان در بیابان که از دریای سرخ رد شدند و هم در پایان حرکت در بیابان از رود اردن عبور کردند. اما سیلاب می تواند همچنین به سپاهیانی اشاره کند که مانند سیل یک رود به آنان حمله می کند. با توجه به اشعیا فصل 8 آیه 7 الی 8 نیز از این شیوه بیان استفاده شده است. در تصویر حزقیال از ایام آخر پادشاه شمالی دیده می شود که بر علیه قوم اسرائیل قدم بر می دارد. چگونه متوقف خواهد شد؟ هیچ ملتی نیست که بتواند او را متوقف سازد. خدا در اینجا است و او را با نیروهای طبیعی نابود می کند وقتی به سرزمین فلسطین حمله کند. در کتاب حزقیال فصل 38 آیه 22 چنین نوشته شده است: او را با بیماری و کشتار مجازات خواهم کرد. بارانهای سیلاسا و تگرگ به همراه آتش و گوگرد بر او و ارتش او و بسیاری از ملتهایی که همراه او هستند فرو خواهم بارانید. این آیه تا حدی نشان دهنده این است که یوحنا در این قسمت در مورد چه چیزی صحبت می کند. بازماندگان قوم اسرائیل. در مکاشفه فصل 12 آیه 17 می‌خوانیم: از این رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین شد و رفت تا با بقیه فرزندان او که فرمانهای خدا را نگاه می‌دارند و به عیسی مسیح شهادت می‌دهند بجنگد. بقیه فرزندان او می‌تواند اشاره‌ای باشد به باقی مانده وفادار یا همان تعداد 144 هزار نفر شاهد که در ایام مصیبت عظیم برای خداوند مهر زده شده اند. آشکار است که آنان شاهدینی در دنیا می باشند. آنان فرمانهای خدا را نگاه می دارند و به عیسی مسیح شهادت می دهند که آشکار می کند آنان تحت شریعت خدا عمل می کنند و همین موضوع این امکان را که این شاهدان کلیسا باشند را غیر ممکن می سازد. تمام تلاش‌های ضد یهودی از سوی شیطان است و در نهایت آنچنان افزایش می‌یابد که به یک تلاش شدید گسترده برای نابودی قوم اسرائیل توسط شیطان تبدیل می‌شود. از کوره‌های آجرپزی فرعون مصر، توطئه هامان، دستور ظالمانه هرود و سپس کشتار دست جمعی هیتلر تا دنیای ایام مصیبت عظیم، شیطان تمام حملات بر ضد قوم اسرائیل را هدایت کرده است و علت آن به خاطر فرزند این قوم یعنی عیسی مسیح می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در کتاب مکاشفه به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 13 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از جانوری وحشی از دریا. توسط نواختن هفتمین شیپور، هفت شخصیت به ما معرفی می شوند. پنج شخصیت از آنان را در فصل 12 مشاهده کردیم. زن یا قوم اسرائیل، اژدهای سرخ رنگ یا شیطان، فرزند زن یا عیسی مسیح، میکائیل رئیس فرشتگان، و بازماندگان قوم اسرائیل یعنی 144 هزار شاهدی که توسط خدا مهر زده شده اند تا از ایام مصیبت عظیم عبور کنند. در فصل 13 با دو شخص دیگر آشنا می شویم. یکی از آنان جانور وحشی از دریا است که هم یک شخصیت می باشد و همچنین یک قدرت سیاسی است. شخصیت دیگر جانور وحشی از زمین است. او یک رهبر مذهبی می باشد. وقتی به بررسی این دو می پردازیم، شاهد حوادث گوناگون خواهیم بود. در اینجا جنگ بزرگی آشکار می شود که میان نور و ظلمت، میان خدا و انسان وجود دارد. اکنون که به اواخر زمانها در طی ایام مصیبت عظیم نزدیک می شویم، شاهد مبارزه این نیروهای شریر بر ضد مسیح خواهیم بود. در برنامه آینده بررسی فصل 13 را ادامه خواهیم داد.